کشمیر، عراق، به هر حال لبنان، سوریه، یمن و جای جای کشورهای اسلامی، اینها به زودی نتایج بسیار ملموس و مشخصی خواهد داد و باعث سربلندی مسلمانان و کشورهای اسلامی و باعث سرفگندگی کشورهای استکباری خواهد شد. البته شرط مهمش این است که مردم مسلمان خود این کشورها هم مثل افکار جهانی متوجه اهمیت خود شوند و متوجه پیروی بیشتر از آرمان و اهداف شهدا شوند و متوجه پیروی از یک رهبر فرزانه و قدرتمند مثل حضرت امام خامنه ای حفظ الله تعالی شوند تا از این فضا و فرصت بهره برداری اعظمی را داشته باشند.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و هم از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند مهربان میسپاریم.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، صورت تو بینا بهر آن طرف نگاهم، از صورت تو بینا تو زه بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، گل دل من گواه آن است که رسم به عشق ای گل با امید این شب و روز من دقیق می شمارم نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم بحر وصل عشق پاکت دل و جان خود ستارم تو فرشته خدا را به خدا که دوست دارم
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. بنده حمید رضا محمدی به اتفاق سایر همکارانم با خبرهای این ساعت از رادیو دری با شما هستیم. همزمان با اعلام کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان، فنلاند نیز از کاهش شماره نظامیان خود از افغانستان خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس، وزارت دفاع فنلاند اعلام کرد این کشور شمار نیروهای خود را در افغانستان به میزان 2/3 کاهش می‌دهد. به گفته مقامات فنلاند، قرار است نیروهای فنلاند در افغانستان از 60 تن به 20 تن کاهش پیدا کند و افراد باقی مانده دوباره سازماندهی شوند. همزمان با اعلام پنتاگون مبنی بر کاهش نیروهای آمریکایی به 2500 تن در افغانستان، برخی کشورهای عضو ناتو نیز اعلام کردند شمار نظامیان خود را در این کشور کاهش خواهند داد. در همین حال اما ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی روز گذشته در یک نشست خبری در بروکسل با مناسبت نشست وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی تاکید کرد ناتو با مأموریت آموزشی خود در افغانستان بر رغم کاهش سربازان آمریکایی ادامه می‌دهد. مرکز ولسوالی دهراوو در ولایت اروزگان در حمله نیروهای امنیتی افغانستان از کنترل طالبان آزاد شد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، نیروهای امنیتی افغانستان دیروز در عملیاتی موفق شدند. شهرستان دهراوود که چندی پیش به تصرف طالبان در آمده بود از کنترل این گروه خارج کنند. بنابراین گزارش در این حمله 20 عضو طالبان کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند و مقادیری سلاح، مهمات و مواد منفجره نیز از آنها به غنیمت گرفته شد. پاکستان از توافق بین طالبان و دولت افغانستان در خصوص از سرگیری روند مذاکرات صلح استقبال کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز گذشته و در نشست خبری گفت توافق میان طالبان و دولت افغانستان بیانگر تمایل طرفهای درگیر به برقراری صلح و پایان جنگ در این کشور است. نادر نادری سخنگوی تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان روز چهارشنبه اعلام کرد توافق بر سر دستور کار مذاکرات بین الافغانی از جمله مقدمه گفتگوها نهایی شده است. اگرچه توافق بر سر دستور کار مذاکرات بین الافغانی آغاز شده، اما ادامه حملات و درگیری ها همچنان میان طرفین ادامه دارد. سه نظامی افغانستان بر اثر انفجار موتر بم گذاری شده در ولایت پکتیا کشته شدند. با گزارش شبکه خبری تولونیوز، عبدالرحمن منگل سخنگوی والی پکتیا گفت در این انفجار که عصر دیروز در شهر گردیز مرکز این ولایت روی داد، 19 نفر دیگر نیز زخمی شدند. هرچند تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است، اما طالبان و گروه تروریستی حقانی در ولایت‌های خوست، پکتیا و پکتیکا در جنوب شرقی افغانستان مستقر هستند. رئیس جمهور منتخب آمریکا در اولین واکنش خود به ترور دانشمند هسته‌ای ایران، ترور شهید فخری زاده را زمینه‌ساز پیچیدگی در تعاملات وی با تهران خواند. با گزارش گروه خبرگزاری فارس، جو بایدن در مصاحبه با شبکه CNN گفت سخت است که بگوید این ترور تا چه اندازه تعاملات وی با تهران را پیچیده خواهد کرد. بایدن در ادامه با تأکید بر اشتباه بودن سیاست‌های ترامپ علیه ایران خاطر نشان کرد که این سیاست‌ها موجب تقویت دانش و توان هسته‌ای ایران شده است. دونالد ترامپ آمریکا را از بسیاری از سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی از جمله برجام خارج کرد. این در حالی است که بایدن در مبارزات انتخاباتی خود وعده بازگشت به این سازمان‌ها و پیمان‌ها را داده است. عناصر تروریستی مسلح جمعه 27 نوامبر خودروی حامل محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و از دانشمندان صنعت هسته‌ای کشور را مورد حمله قرار داده و او را به شهادت رساندند. بسیاری از کشورها، شخصیت‌های سیاسی و کارشناسان در جهان بلافاصله پس از این حمله تروریستی انگشت اتهام را به سوی آمریکا و اسرائیل نشانه گرفتند. سی درصد حصارکشی مرز مشترک پاکستان با ایران تکمیل شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، سخنگوی ارتش پاکستان امروز و در گفتگوی تلویزیونی گفت ارتش این کشور با وجود صعب العبور بودن برخی از مناطق مرزی و مشکلات زیاد، 30% از مرز مشترک با ایران را حصارکشی کرده است. جنرال بابر افتخار با بیان اینکه ارتش پاکستان برای تأمین امنیت مرزی و توقف معضل قاچاق در مرز با ایران مصمم است، اظهار امیدواری کرد روند حصارکشی مرز مشترک دو کشور تا پایان سال 2021 میلادی تکمیل شود. خط مرزی ایران پاکستان با فاصله 959 کیلومتر است که این دو کشور را از یکدیگر جدا می کند. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی 13341 بیمار جدید مبتلا به کرونا و فوت 347 نفر در 24 ساعت گذشته در کشور خبر داد. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز با بیان این که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,016,835 نفر رسیده، افزود متاسفانه 347 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 49,695 نفر رسید. با گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، تا کنون 708,106 نفر از بیماران بهبود یافته و از بیمارستانها ترخیص شدند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز و بیش از 65 میلیون نفر رسیده که از این تعداد 1,513,000 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 45 میلیون نفر هم بهبود یافتند. و امروز جمعه در پاکستان برای نجات از ویروس کرونا روز دعا اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در این روز تمامی مردم پاکستان برای نجات از ویروس کرونا از درگاه خداوند رفع این بلا را خواستار می شوند. رئیس جمهور پاکستان اعلام کرد مردم این کشور امروز را با عنوان روز دعا در نظر گرفته و از خداوند متعال برای محافظت در برابر بیماری همگیر ویروس کرونا کمک و استمداد بخواهند. عارف علوی همچنان از عموم مردم درخواست کرد برای مقابله با موج و شیوع این بیماری کاملا بر روش‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی عمل کنند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت. تشکر از همراهیتان. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
همانطور که در فهرست برنامه ها اعلام کرده بودیم، بعد از اخبار ایران سرزمین فرصت ها تقدیم حضورتان باید شود. این برنامه آماده پخش است، تقدیم شما می گردد به مدت 15 دقیقه. ایران سرزمین فرصت ها.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. با برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت ها و با موضوع نقش محوری ایران در امنیت خلیج فارس در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، در قسمت قبلی برنامه درباره نقش و جایگاه ایران در ایجاد امنیت برای تنگه هرمز با شما صحبت کردیم. در این برنامه رویکرد آمریکا، روسیه و اروپا درباره امنیت تنگه هرمز را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. رویکرد کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس درباره امنیت تنگه هرمز در ارتباط تنگاتنگ با سیاست‌های مداخله‌گرانه و حضور نظامی آمریکا قرار دارد. این رویکرد در وهله اول بیش از آن که موجبات امنیت این منطقه را فراهم کند، به ناامنی دامن می‌زند و در بهترین حالت نیز امنیت وابسته به بیرون توصیف می‌شود. در بررسی رویکرد آمریکا درباره امنیت تنگه هرمز باید گفت که آمریکا از سال 1971 میلادی با خروج انگلیس از منطقه شرق کانال سوئز، نظام امنیتی منطقه خلیج فارس را با تکیه بر رژیم شاه به عنوان ژاندارم منطقه شکل داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آمریکا تلاش نمود تا با ایجاد شورای همکاری خلیج فارس یک نظام امنیتی عربی و ضد ایرانی در خلیج فارس روی کار آورد، که البته ناکارآمدی این ساختار نیز به سرعت در دوران جنگ تحمیلی علیه ایران اثبات گردید. لذا آمریکا از نیمه دهه 1980 میلادی به بهانه حراست از جریان نفت و حفاظت از نفتکش‌ها به شکل نظامی وارد خلیج فارس شد و با استقرار پایگاه‌های نظامی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و راه‌اندازی جنگ اول خلیج فارس، حضور نظامی تنش‌زایانه خود را در پوشش عامل امنیت ساز تثبیت نمود. پس از جنگ اول خلیج فارس تا کنون، آمریکا در خلیج فارس در چهره یک مداخله‌گر تمام عیار ظاهر شده و علیه کشورهای مستقل منطقه و ویژه ایران از سیاست ارعاب، تهدید و حمله نظامی استفاده می‌کند.
تا قبل از سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق، نظام امنیتی آمریکا در منطقه با تکیه بر رویکرد مهار دو جانبه استوار بود. اما پس از اشغال نظامی عراق توسط آمریکا و سقوط رژیم بعثی، رویکرد آمریکا عمدتاً بر ایران حراسی تکیه داشته است. علی‌رغم نقش غیر قابل انکار ایران در امنیت خلیج فارس، در سایه رویکرد ایران حراسی آمریکا توجیه لازم برای حفظ پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای عربی ایجاد شده و تجارت تسلیحات و تجهیزات نظامی در منطقه رونق گرفته است، به طوری که رئیس جمهور آمریکا آشکارا با ادبیات توهین‌آمیز بر ناتوانی کشورهای عربی در تامین امنیت خود تاکید و از عربستان سعودی به گاو شیرده تعبیر می‌کند. آمریکا در شرایط کنونی سعی در حفظ حضور پررنگ خود در منطقه تنگه هرمز دارد. این مسئله چند دلیل اساسی دارد. دلیل نخست، کنترل منابع انرژی و نیز واردات نفت از این منطقه است. دلیل دوم، آمریکا از حضور پررنگ در این منطقه کنترل رقبای همچون چین است. آمریکا یا هر کشور دیگری می تواند از کنترل مسیرهای ترانزیت نفت مانند تنگه هرمز برای کاهش رشد اقتصادی چین یا دیگر کشورهای وابسته به نفت این منطقه استفاده کند. چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی همواره نگران کنترل تنگه هرمز و سایر مسیرهای ترانزیت انرژی توسط آمریکا بوده و به همین خاطر خواهان پایان مداخلات نظامی آمریکا در منطقه و فراهم آمدن شرایط مناسب برای حضور اقتصادی و تجاری فعال پکن در منطقه است. سرمایه گذاری چین در عمان و جیبوتی در راستای تثبیت حضور فعال در منطقه و تأمین منافع سیاسی و اقتصادی آن کشور ارزیابی می شود. دلیل سوم، مقابله با نفوذ فزاینده ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در پوشش سیاست ایران حراسی است. آمریکا با تداوم حضور خود در منطقه و ایجاد روابط با دولت‌های همسایه ایران در شمال، جنوب، شرق و غرب در صدد ایجاد فضای روبنگیز و تنش‌سا در روابط این کشورها با ایران است. برت مک‌گورک از مقامات ارشد امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش، باراک اوباما و همچنین دونالد ترامپ و از اساتید معروف دانشگاه استنفورد و عضو اندیشکده کارنگی معتقد است سیاست خارجی ترامپ در قبال ایران فاقد اهداف سازگار، یک پارچگی درونی و سنجش کافی پیش از تصمیم سازی های مهم است، چرا که در راهبرد امنیت ملی ترامپ رقابت بزرگ با روسیه و چین و مقابله با قدرت فزاینده این دو کشور مورد تاکید قرار گرفته بود و شرق آسیا منطقه‌ای بود که در اولویت حضور نظامی و مشارکت‌های آمریکا قرار داشت. اما برغم این چرخش راهبردی، ترامپ اهداف آمریکا در غرب آسیا را گسترش داد و بیشتر از همه بر ایران متمرکز شد. سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران نه تنها در تحقق اهداف اعلام شده شکست خورده، بلکه با ترور سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران باعث شده است تا تناقضات سیاست آمریکا به اوج برسد. به دنبال این اقدام بسیاری از دستاوردهای آمریکا در خلیج فارس به مخاطره افتاده است. سیاست خارجی روسیه در ارتباط با تنگه هرمز تحت تأثیر متغیرهای مانند تقابل یا تعامل با آمریکا، همکاری‌ها و منافع مسکو در ارتباط با کشورهای عربی و نیز مناسبات راهبردی روسیه در ارتباط با تهران قرار دارد. در ارتباط با رویکرد روسیه به کشورهای عربی میتوان گفت از طرف مسکو از سال 2011 میلادی با استفاده از راهبرد عدم مداخله مستقیم آمریکا در بحرانهای منطقه‌ای جای پایی برای خود در غرب آسیا و حتی در بین متحدین سنتی آمریکا در جهان عرب فراهم کرده است و از طرف دیگر رویکرد اعراب منطقه نیز در چند سال اخیر از رقابت با روسیه فاصله گرفته و به همکاری تمایل پیدا کرده است. پوتین به ویژه از زمان سفر به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده در سال 2007 میلادی به دنبال همکاری با اعراب خلیج فارس است. در این راستا روسیه در جون سال 2018 میلادی با امارات متحده توافقنامه همکاری استراتژیک امضا کرد. این علاقه به ایجاد پیوندهای رسمی و غیر رسمی تا حدی ناشی از آن است که برای نجات اقتصاد لرزان روسیه، مسکو نیازمند سرمایه گذاری این کشور هاست. اینجا ایران است.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فرس توست.
اینجا ایران است، سرزمین فرصت ها.
ما به حمدالله دارای قدرتیم و به توفیق الهی قوی‌تر هم خواهیم شد.
نکته قابل توجه دیگر در خصوص رفتار روسیه در خلیج فارس، رویکرد موازنه محور مسکو در قبال روابط کشورهای این منطقه با ایران است. بر این اساس رئیس جمهور روسیه نسبت به عواقب اقدامهای تنش‌زایانه و نظامی آمریکا برای منطقه، به ویژه پس از هدف قرار گرفتن پهپاد متجاوز آمریکا در آبهای داخلی ایران، هشدار داد که اقدام نظامی آمریکا علیه ایران برای منطقه فاجعه بار خواهد بود. معاون وزیر خارجه روسیه نیز و دنبال اعلام خبر انهدام یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکا بعد از تجاوز به حریم سرزمینی ایران، با اشاره به احتمال افزایش تنش در منطقه به واشنگتن هشدار داد که با پیامدهای جنگ فکر کنند و تاکید کرد آمریکا عمدن تنش‌ها در خلیج فارس را تشدید می‌کند و سعی دارد اوضاع این منطقه را تا حد ممکن پیچیده‌تر کند. ما هیچ تردیدی نداریم که رهبری سیاسی و نظامی آمریکا این اقدامات را متوقف نمی‌کند و هدفش پیچیده کردن حداکثری اوضاع و از همه مهمتر افزایش فشار بر ایران است. تحولات بعدی منطقه، به ویژه اقدام تروریستی رژیم آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط آمریکا در خاک عراق و متعاقب آن حمله مشروع موشکی ایران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق، درستی این پیشبینی را نشان داده است. به طور کلی به نظر می رسد سیاست روسیه در ارتباط با امنیت تنگه هرمز، منافع محور و مبتنی بر پرهیز از گرایش کامل به یک طرف خاص است. وزارت خارجه روسیه روز 23 جولای سال 2019 میلادی طرح امنیت گروهی در خلیج فارس را مطرح کرد. این طرح پیشنهاد می‌کند کنفرانسی بین المللی درباره امنیت و همکاری در خلیج فارس برگزار شود که به تشکیل یک سازمان امنیت و همکاری در منطقه بیانجامد. مسکو همچنین خواستار آن شد که استفاده دائم از نیروهای فرامنطقه‌ای محدود شود و نیز خطوط قرمزی میان نیروهای نظامی مختلف در منطقه تعریف شود. علی‌رغم این، مسکو به خوبی از ماهیت رویکرد تنش‌زایانه آمریکا در خلیج فارس و تبعات منفی آن بر مسکو آگاه است. به همین دلیل نیروهای دریایی روسیه، چین و ایران در دسامبر سال 2019 میلادی با برگزاری رزمایش مشترکی با نام کمربند امنیت دریایی در آب‌های ساحلی چابهار، دریای عمان و شمال اقیانوس هند پیام روشنی به آمریکا دادند. انگلیس و فرانسه نیز همانند آمریکا دارای حضور مستقیم در منطقه خلیج فارس و دارای پایگاه در کشورهای عربی اطراف تنگه هرمز می باشند. این کشورها همچنین از خریداران اصلی نفت و گاز کشورهای عربی منطقه هستند. کشورهای اروپایی هر کدام از دریچه منافع و وابستگی خود به امنیت تنگه هرمز می نگرند. در میان کشورهای اروپایی، انگلیس و فرانسه قدرت و توان تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر دولت‌های اروپایی در منطقه دارند. فرانسه دارای یک پایگاه نظامی دائمی با عنوان الزفره در ابوظبی است که حدود 400 تا 500 پرسنل ارتش، نیروهای دریایی و هوایی فرانسه در آن مستقر هستند. این پایگاه در فاصله کمتر از 250 کیلومتری سواحل جنوبی ایران قرار دارد. فرانسه در سال 2007 میلادی برای حمایت و کمک به حراست از مرزهای آبی، هوایی و زمینی عربستان سعودی و امارات متحده قراردادی به ارزش 12 میلیارد دلار را با این دو کشور امضا کرد. پاریس در سال 2006 میلادی برای تقویت مناسبات دو جانبه نظامی خود با کویت نیز توافقنامه نظامی به امضا رساند که طی آن موظف به تأمین امنیت و تجهیزات نظامی برای کویت شد. علاوه بر این، کشورهای عربی منطقه تنگه هرمز نیز از خریداران عمده تسلیحات فرانسوی هستند. انگلیس دارای سابقه طولانی حضور استعماری در منطقه خلیج فارس است. سابقه حضور استعماری انگلیس در تنگه هرمز به اوایل قرن 19 میلادی باز می‌گردد. انگلستان در راه سلطه کامل بر منطقه در سالهای آخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی ضمن حضور نظامی از سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن استفاده می‌کرد و با تشدید اختلافات مرزی بین شیخ نشین‌ها باعث تضعیف هرچی بیشتر آنها می‌شد و اوضاع منطقه را متشنج می‌کرد. انگلستان توانست با استفاده از فرصت فروپاشی امپراتوری عثمانی شیخ نشین‌های قطر، دبی، شارجه، ابوظبی، مسقط و عمان را به زیر سلطه خود درآورد و بحرین را در دوران رژیم شاهنشاهی گذشته از قلمرو ایران جدا کند. امروز نیز انگلیس مخالف برقراری هر گونه سیستم امنیتی منطقه گرا در خلیج فارس است و همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای را خلاف اهداف زیادخواهانه استعماری خود می‌داند. دوستان و شنوندگان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت‌ها. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
دوست دارم میتوانه سواد شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالچای قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان امید و ایمان، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
یا خدا، من بچگک خود از خودت میخوایم و من رحم کن ای خدای مهربان. من بنده تو هستم، شفای بچه‌م از تو میخوایم. دکتر صاحب، حال گلن چطور است؟ بچیم خوب میشه یا نه؟
شما مادرش هستین؟
بله دکتر صاحب، من مادرش هستم.
ببین خورجان، ما هر کاری که میتونستیم انجام دادیم برای کودک تو، اما خب متاسفانه چطور از کنم، میزان سوختگیش خیلی بالاست.
گپتانو بزنین دکتر صاحب، چی میخواین بگوین؟
من متاسف هستم که این گپا برای خودت میزنم.
چی میگی؟
ولی بچگکتان متاسفانه چانسی برای زنده ماندن نداره.
نه.
گرچه فعلا تحت مراقبت های ویژه قرار داره. بازم میبخشم. بسیار میبخشم.
نه. نه. خدایا. خدایا من بچه من از خودت میخوایم. بچه من شفا بده.
گلن کودک خردسالی بود که در یک مکتب کوچک در روستا وظیفه را به او سپرده بودند. مکتب روستا با یک بخاری زغالی قدیم گرم می شد و گلن وظیفه داشت که قبل از همسنفی ها و معلم خودش بیاید و بخاری روشن کند تا وقتی که بقیه به مکتب و سنف می رسند سنف گرم شده باشد. یک روز وقتی که معلم و دیگر دانش آموزان به مکتب رسیدند متوجه شدند که صنف در آتش می‌سوزد. اونا به سرعت تن بیجان و بیهوش گلن به شفاخانه رساندند. دکتر به مادر گلن گفت که شدت سوختگی بچه او بسیار بالاست و او چانسی برای زنده ماندن ندارد. مراقبت‌ها ادامه داشت و یک مادر دلسوخته که با تضرع دعا می‌کرد و سلامتی بچه خود از خدا می‌خواست. کم کم علایم بهبود در کودک او آشکار شد.
جان مادر چی میگی عزیزم؟
کی میریم خانه؟
بزودی جان مادر. خودت یک کم صبر داشته باش جان مادر. انال دکترت کامد من هم رش گپ میزنم. ببینم که کی اجازه میده که من و خودت بریم خانه مطر یعنی ببارم خانه. آها هونه از او طرف دکتر صاحبم که در طرف ما میایه. روز بخیر آقای دکتر.
سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
میگم دکتر صاحب، میبینین که از فضل خدا بچگک ما زنده ماند.
خب بله، لطف خدا خیلی زیاد است. ما تا حالا ندیده بودیم که کسی با این شرایط بچه خودتان دوام بیاره.
بله.
بچه بسیار مقاوم است ماشاءالله. هیچ کس فکرش هم تا نمیکرد که زنده بمانه.
بله لطف دارین شما دکتر صاحب. من میخواستم بپرسم که من کی میتونم گلنه به خانه ببرم یا نه ترخیص شوه؟
آه خوب شد گفتی. خوب است، خودتون میتونین که همین امروز بچه تانو ببرین خانه. اما
چی دکتر صاحب؟ باز
واقعیتی است که به خاطر شدت سوختگی بچه تان دیگه قادر نخواهد بود که روی پای خود ایستاد شوه یا حرکت کنه.
وای خدای من،
باید با شرایط جدیدش خودتون عیار بسازید.
چیمش نهوم دکتر صاحب؟ یعنی به نظر شما هیچ راهی نداره؟
ببینم شیره، به نظر من همی که بچه خودتان با او میزان از سوختگی هنوزم در کنارتان است و زنده است خودش یک معجزه است. البته میتونین برای ماساژ درمانی هم اقدام بکنین، گرچه من خیلی امیدوار نیست.
چه بگویم دکتر صاحب؟ هرچی شما میگین من همون کارم میکنم.
گلن خردسال تمام حرفای دکتر با مادرش شنید. ای که او دیگه نمیتونست روی دو پای خود بیسته و راه بره. ای که بعد از ای باید روی ویلچر باشه. اما او با تمام وجود خوش داشت که دوباره بتونه راه بره. دوباره بتونه بدوه.
خب گله بچه خندم، آماده هستی که ماساژ پایت شروع کنیم؟
بله مادر جان.
خب اول از پای راست شروع میکنم عزیزم.
میفهمین مادر جان
چی شده؟
من مطمئن هستم که دوباره میتونم روی پای خودم راه برم.
حتما همه قسمیست عزیز مادر، من و خودت حتما با کمک هم موفق میشه، میفهمم.
حتما مادر جان. در میزنن، شاید پیتر و جولیا باشن مادر جان، اونا هر روز به دیدن من میاین.
شاید اونا دوستای خیلی خیلی خوبی تو هستن. باش که من برم و دروازه رو باز کنم. به به، سلام، خوش آمدید.
روز بخیر جولیای عزیز.
روز تو هم بخیر خانم هلن، خیلی خوش آمدین.
احول پرس گلن آمدم، حالش چطور است؟
زنده باشین. چرا اینجا استاد هستین؟ بین داخل.
تشکر.
سلام خانم هلن.
سلام گلن عزیز، بهتر شدی عزیزم؟
بله تشکر، من خوب هستم.
میگم خودت روحیه خیلی خوبی داری، من شک ندارم که موفق میشی.
تشکر
از اینکه با ما روحیه میتی هلن عزیز. راستی حال مادر خودت چطور است؟ هنوز به شفاخانه است؟
بهتر است، امروز طرف دیگر به خانه میارمش.
خدا رو شکر.
خب بگو بدانم جولیای عزیز که کار خودت و گلن چطور پیش میره؟
چی بگویم؟ هر دی ما تلاش خودم میکنیم و ناامیدم نیستیم.
این بسیار خوب است.
چند ماه گذشت و مادر گلن بدون خستگی هر روز پاهای فرزندش ماساژ میداد، اما هیچ تأثیری در عمل مشاهده نمیشد، حتی کوچکترین اثری مشاهده نمیشد. در این میان چیزی دیگری که تغییر نمیکرد روحیه گلن و مادرش بود که ناامید نمیشدند. اونا همه روزه به پارک هم میرفتند. یک روز گلن از مادرش خواست که او را تنها بانه. او بعد از دور شدن مادرش اول خودش از روی ویلچر بیرون کشید و بعد در حالی که پاهایش میکشید خزیده خزیده خود به چمن داخل پارک رساند. او به کتاره ها خودش رساند. با هر زحمتی که بود به کمک کتاره ها از جای خود بلند شد، اما بیشتر نتونست ادامه بده. او پس از آن هر روز خودش به کتاره ها میرساند و به کمک کتاره ها حرکت میکرد. رد پای او که به زمین کشیده شده بود به طور واضح کنار کتاره ها دیده میشد. یک ماه بعد،
مادر جان، مادر جان.
بله عزیزم، چی شده؟ آمدم.
سریع ترین مادر جان، من استاد شدم.
گلنه عزیز، تو روی پای خود استاد شدی عزیزم.
سریع کنیم،
خدای من
گلن از آن روز به بعد کم کم راه رفتن تمرین کرد. پس از مدتی او موفق شد که روی پاهای خود حرکت کند. سرانجام با اراده پولادین و عزم راسخ و خواست خداوند توانست به طور عادی راه برود. او کم کم دویدن شروع کرد و به تلاش خود ادامه داد. سالها بعد او موفق شد در باغ چهارگوش مادیسون رکورد دویش سرعت در مسافت 1 مایلی را بشکنه. کودکی که زمانی امیدی و زنده ماندن او نبود، با امید و اراده موفق شد که بر بیماری خودش غلبه کنه و خودش از کمند معلولیت رهایی ببخشه. این شخص کسی نبود به جز دکتر گلن گانینگهام. دوستان، وقتی داستان زندگی انسانهای بزرگ میخوانیم، متوجه میشیم که اونا با آسانی به جایگاه بلند خودشان نرسیدند، بلکه با اراده پولادین و امید و ایمان تلاش کردند و موفق شدند.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید تیم کلاه فروشی کجاست؟ شهر خلم، تاش قرغان که به نام شهر بازارهای سرپوشیده شهرت دارد، یکی از مکانهای باستانی افغانستان محسوب می شود. این بازار سرپوشیده و قدیمی در 60 کیلومتری جنوب شهر مزار شریف ولایت بلخ در سرک ابریشم واقع شده است. بازار سرپوشیده خلم یا تیم کلاهفروشی از آثار تاریخی است که در زمان حاکمیتش در خانی‌ها آخرین دوره تیموری 1599 الی 1785 میلادی با بعضی از بناهای دیگر از قبیل بالاحصار و مسجد جوار تیم اعمار گردیده است. تیم کلاهفروشی خلم که به صورت یک قلعه مستحکم در وسط بازار شهر ساخته شده، به سبب مرکزیت و استحکام و شیوه معماری خود اهمیت خاصی داشت. این مکان حکایت از بازار کهنه خلم می کند، بازاری که در زمانش توجه همه را به خود جلب می کرد. اما حالا به دلیل حوادث جنگی در کشور و نیز به توجهی مردم و مسئولین، حدود 90% از بین رفته و حالا فقط تختاب آن با چند تکه سنگ و تلی از خاک باقی مانده است. قسمت داخلی تیم کلاهفروشی از 2 سرک متحد المرکز دایروی تشکیل گردیده که یکی از آنها صفحه مرکزی و دیگری با تشکیل 1 دایره وسیع‌تر گنبد مرکزی را احاطه نموده است. این 2 سرک توسط 2 جاده قطع گردیده است که تیم را به 4 قسمت مساوی تقسیم نموده است. دورا دور صفحه مرکزی و دایره وسیع‌تر گنبد مرکزی دکان‌های متعددی ساخته شده است. تمام این رسته دکان‌ها مسقف بوده و گنبدهای محکمی بالای آنها اعمار شده است. گنبد وسطی تیم یک گنبد بزرگ و بسیار مجلل بوده که از نقاشی‌ها و اسلوب معماری دوره تیموری حکایت می‌کند. گنبد وسطی تیم یک گنبد بزرگ و خیلی مجلل است که علاوه بر اینکه سقف آن منقش است با تعداد 201 پیاله و نعلبکی چینی مزین گردیده که به زیبایی آن افزوده است. رسته های تیم توسط دروازه های بزرگ و مستحکم که به جاده های بازار اطراف تیم اتصال می‌یابد محافظت و حراست می‌شود. این دروازه ها هنگام شب قفل و مسدود می‌گردد و حصار مستحکمی را تشکیل می‌دهد تا امنیت بازار را تأمین نماید. این محل در فصل تابستان بسیار خنک بوده و در موسم سرما نیز از گرمای خوبی برخوردار است. بازار سرپوشیده خلم به خاطر شهرت تاریخی و شکل ویژه معماری خود یکی از بهترین مکان‌های توریستی منطقه محسوب می‌شود که امید است در راستای حفظ و رونق آن تلاش‌های فراوانی صورت گیرد تا با ورود گردشگران خارجی و داخلی بعد از شکست کرونا انشاءالله شاهد رونق اقتصادی و آبادانی این نقطه از سرزمین زیبای افغانستان باشیم. تشکر از همراهیتان تا برنامه بعد. خداوند یار و مددگارتان.
از اینکه تا این لحظه شننده نشرات ما بودین کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه هایی که تا بدین لحظه تقدیم شد رضایت خاطر شما عزیزان را جلب کرده باشد. در این لحظات با هم زمزمه می کنیم دعای سماط را.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت إذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك تمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابيح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مريئا واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شياع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بحلفك وليعقوب